سلام، ساعت 5:30 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. ایالات متحده آمریکا میگوید پیشرفت‌ها در عرصه حقوق بشر در همه جهان به شمول افغانستان به عقب برگشته. وزیر خارجه آنتونی بلینکن دیروز با نشر گزارش سالانه آمریکا درباره حقوق بشر در جهان، حکومت طالبان را به خاطر بازداشت غیرقانونی زنان، معترضان و خبرنگاران محکوم کرد. سویدن از صندوق کمک‌های بشر دوستانه 7,200,000 دلار با افغانستان کمک کرده. اوچا یا دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد در توییترش همچنان گفته که سوئیس با کمک بیش از 82,200,000 دلار سومین کمک کننده بزرگی صندوق است. اوچا از این کمک‌ها استقبال کرده و گفته که باعث نجات جان مردم در افغانستان می شود. جمعیت هلال احمر افغانستان امروز به 100 خانوانده نیازمند در ولایت لوگر کمک‌های بشر دوستانه توزیع کرده. این کمک‌ها در ولسوالی‌های برکی برک و چرخ لوگر توزیع شده که شامل مواد خوراکی میباشه. بر اساس آمار برنامه جهانی غذا، نزدیک به 23 میلیون نفر در افغانستان و کمک‌های بشری عاجل نیاز دارند. یک سرباز تاجیکستان که در درگیری در منطقه مورد مناقشه مرز با قرقیزستان زخمی شده بود، در شفاخانه جان باخته. دوران نشانزاده، والی دوستی واقع در منطقه ختلان در جنوب تاجیکستان، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی امروز گفت که سرباز اندک پس از عملیات جراحی در طول شب جان باخت و یک روز پیش به اثر تیراندازی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان زخمی شده بود. با وزارت دفاع روسیه گفته که بیش از 1,000 نیروی بحری اوکراین در شهر محاصره شده ماریپول به نیروهای روسی تسلیم شدند. اما مقامات اوکراین میگویند که نمیتوانند درباره این ادعا تبصره یا آن را تایید کنند. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. گزارش تازه آمریکا کاهش شدید در پیشرفت حقوق بشر پس از حاکمیت طالبان در افغانستان را نشان میدهد. طالبان در مورد این گزارش عکس العمل نشان دادند. در این مورد نظر یک تن از مدافعین حقوق بشر را هم پرسیده ایم.
اما باید رای حل داشته باشه، رای حل پیدا کنند. تنها به نشر گزارش فکر نکنم که بیشتر مسئول مردم افغانستان باشه.
گزارش های دیگر هم داریم و پیام های شما را در ادامه نشر خواهیم کرد.
اگر امارت توجه به معارف نکند، جهل و بی‌سوادی و ویرانی کشور پس دوباره شروع خواهد شد.
در مسائل بین المللی از تحولات اخیر جنگ روسیه در اوکراین به شما جزئیات خواهیم داد. فکر نو با جوانان در نیمه دوم این ساعت نشر می شود در برنامه امروز.
به نظر من آزادی بیان و رسانه ها آخرین نفس های خود در افغانستان می کشند، با وجود که به بسیار مشکلات دانستن جایگاه خود را پیدا بکنند.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. گزارش وزارت خارجه آمریکا نشان داده که از زمان خروج ایالات متحده از افغانستان، پیشرفت حقوق بشر در کشور به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. در این گزارش موارد نقض جدی حقوق بشر از سوی طالبان، از جمله اقدامات انتقام جویانه از نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین، برکناری زنان و اقلیت‌ها از بست‌های ارشد، محدودیت در آزادی بیان و محدودیت بر آموزش و کار زنان و دختران اشاره شده. اما طالبان میگویند که از حقوق بشر افغان‌ها در چارچوب اسلام محافظت کردند. جزئیات در این گزارش.
گزارش تازه وزارت خارجه آمریکا نشان می‌دهد که طالبان پس از به دست آوردن قدرت در افغانستان در بخش تامین حقوق بشر پس رفت داشتند. این گزارش که به چگونگی وضعیت حقوق بشر و پیشرفت کشورهای عضو سازمان ملل در این بخش در سال 2021 پرداخته است، وضعیت حقوق بشر را در افغانستان نگران کننده خوانده است. هنگام نشر این گزارش، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با اشاره به وضعیت حقوق بشر در افغانستان گفت:
In Afghanistan, حکومت طالبان در افغانستان یک فاجعه انسانی ایجاد کرده و حقوق بشر را به شدت تضعیف کرده است. بازداشت خودسرانه زنان معترض و خبرنگاران، انتقام از نیروهای امنیتی حکومت قبلی و حتی دختران و زنان نمی توانند درس بخوانند و کار کنند.
انتقام جویی از نیروهای امنیتی و دفاعی در حکومت پیشین، برکناری زنان و اقلیت‌ها از کرسی‌های بلند، محدودیت آزادی بیان و محدودیت آموزش و کار دختران و زنان از مواردی است که بر اساس گزارش وزارت خارجه آمریکا با عنوان نقض حقوق بشر پس از بازگشت طالبان به قدرت مطرح شده است. در این گزارش همچنان آمده است که طالبان حتی پیش از به قدرت رسیدن در بسیاری از مناطق افغانستان حقوق بشر را نقض کردند. در این گزارش طالبان به استفاده از کودکان در جنگ، حمله به غیر نظامیان، پزشکان و سایر امدادگران و ربودن برخی افغانان و خارجیان متهم شدند. اما طالبان این اتهام‌ها را رد می‌کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی آنان برای رادیو آزادی می‌گوید که هیچ گامی برای نقض حقوق کسی برداشته نشده است.
چه اجرای قوانین کشور باشد و چه اجرای احکام اسلامی در جامعه، حقوق هیچ کس نقض نمی‌شود. اگر کسی بازداشت شود، حق حکومت است. در همه نظام‌ها مردم بازداشت می‌شوند. از آنان سوال می‌شود. اما هیچ کس شکنجه، کشته یا به حبس ابد محکوم نشده است.
طالبان در حال ادعای حمایت از حقوق بشر در افغانستان را دارند که همین اکنون دختران بالاتر از سن 6 را از آموزش محروم کردند. همچنان هیچ زنی نمی‌تواند بدون محرم در فاصله دورتر سفر کند. مشارکت زنان در شماری از رسانه‌های دولتی بسیار کم رنگ شده است و افزون بر این، زنان از کار در بسیار از نهادهای دولتی دیگر منع شدند. در این گزارش همچنین آمده که ایالات متحده اکنون طالبان یا هیچ نهاد دیگری را به عنوان حکومت رسمی افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد. وزارت خارجه آمریکا در گزارش خود در مورد پیشرفت و ارزیابی وضعیت حقوق بشر در سال 2021 در افغانستان، وضعیت حقوق بشر را زیر حاکمیت جمهوری نظام پیشین افغانستان نیز زیر سوال برده است. بر اساس این گزارش در آن زمان خودسری، نقض قانون، مسئولیت از مجازات، عدم رعایت قانون، موارد دیگر نقض حقوق بشر وجود داشت.
شنیدید که در گزارش تازه ایالات متحده آمریکا طالبان به نقض حقوق بشر در افغانستان متهم شدند. همین موضوع را به تحلیل هم گرفتیم و در صحبتی که با شمیلا مشعل بیگی، یک تن از مدافعین حقوق زن در افغانستان داشتم، در آغاز ازش پرسیدم که در 8 ماه گذشته که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند، چی تغییر در زندگی زنان افغان به وجود آمده؟ او برایم گفت
از مدتی که نظام از هم پاشید افغانستان و طالبان یا امارات اسلامی سر قدرت شده است، وضعیت تمام مردم به نحو دگرگون شده است، بخصوص متاسفانه وضعیت زنان که همیشه من حیث جنس دومی و اقلیت ها به حساب می روند در افغانستان، و فعلا وضعیت از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی و همچنان از لحاظ سیستم کار، این موضوع همش دگرگون شده. بدلیل از این که بیشتر خانم‌ها متاثر شدن، خانم‌ها سرنگون شدن، سرکوب شدن، از حق تحصیل باز ماندن و همچنان حق کار ندارن خانم‌ها بغیره، و بسیار مشکلات دیگه که مردم افغانستان بچشم میبینن این موضوعات، و امیدوار هستیم که وضعیت خوب شده. بیشتری مثلا حجاب، محدودیت های حتی انتخاب همسر، این موضوعات کلش برای زنان افغانستان همیشه در چالش بوده است که فعلا چالش بزرگتری متوجه خانم هاست.
وزیر خارجه آمریکا در گزارش تازه در رابطه به چگونگی وضعیت حقوق بشر در جهان به افغانستان پرداخته و گفته که نقض حقوق بشر در افغانستان از سوی طالبان ادامه داره. شما فکر میکنین که تنها همی گزارش دی از سوی آمریکا کافی است یا آمریکا میتونه به این وضعیت رسیدگی کنه؟
آمریکا میتونه که از طریق گفتگو، از طریق راهایی که خودش ممکن میبینه بدیلش ها پیدا کنه، باید، چون در اوج تفاهم نامه و این موضوعات همش خود آمریکا بود، خود آمریکا بود که قرارداد امضا کرد، خود آمریکا بود که گفتگوهای دوحه را پیش می برد. هم مردم افغانستان توقع از را دارن که آنچه که خودشان در تفاهم همراهشان بودن، حالا هم باید امون مشکل یا معضله افغانستان و بخصوص زنان افغانستان را باید حل کنن، بپردازن. تنها گزارش درست است، ما ایرا به فال نیک میگیریم که اونا دقل به فکر ما هستن، تلاش میکنن به نحو تبارز بدن این موضوعات، همه باید رای حل داشته باشه، رای حل پیدا کنن. تنها به نشر گزارش فکر نکنم که بیشتر مسئول مردم افغانستان باشه.
شمیلا مشل بیگی یک تن از مدافعین حقوق زن در افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
سازمان عفو بین الملل می گوید که طالبان به تعهدهای خود در برابر زنان عمل نکردند و جهان باید طالبان را حسابده قرار بدهد. ای که طالبان در پاسخ به اتهام چی می گویند در این گزارش با هم میشنویم.
در ادامه نگرانی ها از نقض حقوق زنان از سوی طالبان در افغانستان، سازمان عفو بین الملل می گوید جهان در صحبت های خود با طالبان باید حقوق زنان را خط سرخ خود قرار دهد. سمیرا حمیدی کمپاینر این سازمان به رادیو آزادی می گوید جهان باید طالبان را در پیوند به بی‌بهره کردن زنان از تمام حقوق اساسیشان در افغانستان حسابدی قرار دهد.
سازمان عفو بین الملل از وضعیت حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان به شدت نگران است. ما شاهد از بین رفتن تمام حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان هستیم. خط سرخ خواستیم از جامعه بین‌المللی تا باشه جامعه بین‌المللی در مذاکرات و صحبت‌های و بحث‌هایی که با طالبان می‌داشته باشن حقوق زنان و دختران خط سرخ خود قرار بدن، تا باشه ما یک قوه فشار باشیم توسط دادخواهی ما جامعه بین‌المللی طالبان را حسابدار قرار بدن.
سازمان عفو بین‌الملل برای حمایت از حقوق زنان در افغانستان در ماه جنوری کارزار سه‌ماهه‌ای را راه اندازی کرد که بر بنیاد آن 80,000 امضا از سراسر جهان برای پشتیبانی از زنان و دختران افغانستان گردآوری و به سازمان ملل فرستاده شد. از سوی دیگر فوزیه کوفی، عضو هیئت مذاکراتی نظام پیشین که در مذاکرات دوحه بود، میگوید طالبان به تعهدات خود در زمان مذاکرات عمل نکردند.
روایت را که غرب و جهان ساخته بود این است که طالبان تعدادشون تغییر کردند و با اونایی که تغییر کردند باید کار و مراوده صورت بگیره. اما در عمل ما دیدیم که نه تنهایی که تغییر نکردند بلکه اونایی که تغییر هم کردند نمیخواین به اصطلاح از اون حلقه فکری خود بیرون شوند. دنیا بیش از حد مصروف جنگ اوکراین است و این باعث شده که طالبان در این زدوبندهای منطقه‌ای برنامه روی کرد دیگر بگیرند و دنیای غرب برخلاف تصوری که داشت امروز خودشان دچار تناقض در برداشت خود شدند. دوام فشارهای داخلی و یک مقدار هم باید دنیا پالیسی خود در برابر افغانستان تجدید نظر کند.
با این همه ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به سخنان سازمان عفو بین الملل میگوید
بشری حقوق در افغانستان که تامین دی طریق حدسی
حقوق بشر در افغانستان تامین است در حدودی که در شریعت و اسلام گفته شده است. اگر کسی برای نظارت هم باشد ما مشکل نداریم. ما به تامین حقوق بشر متعهد هستیم. رسیدگی به مشکل ها روز به روز صورت میگیرد. از حقوقی که در جهان مردم از آن برخوردار هستند اینجا نیز مردم از آن برخوردار هستند و ما کدام نگرانی نداریم.
حالت حاکم دارشه تشویش ندارم.
با گذشت 8 ماه از حاکمیت طالبان زنان از داشتن حق کار در بیشتر نهادهای دولتی بی‌بهره‌اند. مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته است و در برخ موارد دیگر نیز محدودیت‌های بر زنان وضع شده است که با انتقادهای زیاد در داخل و بیرون از افغانستان روبرو شده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
تا لحظات دیگر پیام های شما را نشر می کنیم. به دنبال افزایش محدودیت ها بر آموزش دختران از سوی حکومت طالبان، سرنوشت امتحان کنکور امسال هم نامعلوم است. دانش آموزان دختر که از یک سال به این سو برای رایابی در رشته‌های دلخواهشان برای کنکور امسال آمادگی گرفتن، اکنون میگویند مشخص نیست که کنکور برگزار می شود یا نه. جزئیات در این گزارش.
تا به حال اصلا معلوم نیست که امتحان کنکور گرفته میشه یا نمیشه.
تبسم در یک سال گذشته با وجود همه چالش ها برای کنکور 1401 آمادگی گرفته است. او میگوید پس از حاکمیت طالبان و بند شدن مکاتب برای دختران دوره لیسه و متوسطه، امیدش برای ادامه آموزش و رفتن به پوهنتون هر روز کم رنگ میشود. تبسم میگوید با اینکه 2 ماه به برگزاری کنکور یا آزمون ورودی به پوهنتون ها مانده، اما هیچ چیزی درباره برگزاری این امتحان سرنوشت ساز برایشان گفته نشده است.
تا به حال اصلا معلوم نیست که امتحان کنکور گرفته میشه یا نمیشه. حتی تا به حال امتحانات ولایت هم گرفته نشده. ما واقعا زیاد نگران هستم که چی خواهد شد وقتی که به مکتب دخترها رو نموندن. معلوم نیست که امتحان کنکور هم شاید هم قسم بکنن.
در سالهای پسین آزمون کنکور در ماهای فصل تابستان برگزار شده و درسهای دانشجویان تازه شمول در سراسر خزانی آغاز می شد. امسال اما وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان تاکنون هیچ سخنی از برگزاری کنکور نزده است. در کنار این چندی پیش از آغاز سال تحصیلی 1401 این وزارت اعلام کرد که آموزش های راهیافتگان کنکور سال پار در برج حمل آغاز خواهد شد، اما هنوز از آغاز دروس این دانشجویان تازه وارد خبری نیست. صادق شیرزاد در کنکور 1400 به رشته ادبیات انگلیسی در پوهنتون هرات کامیاب شد. میگوید اوایل ماه حمل برای ثبت نام به دپارتمان مربوطه اش مراجعه کرده، اما برایش گفتند صنفایشان تعطیل است.
زمانی که خبر شدم پوهنتون آ شروع شده، رفتم برای ما گفتند که درسای جدید دانشجویان آ هنوز شروع نشده. به تا حال هیچ خبری از شروع شدن درس ما نشده. به عنوان یک دختر، به عنوان کسی که دوره کنکوری خیلی تلاش کردم برای کامیاب شدن به پوهنتون، امیدوارم که هر چیز زودتر پوهنتون ها مشروع شه.
تلاش کردیم تصمیم وزارت تحصیلات عالی طالبان را درباره زمان برگزاری امتحان کنکور 1401 جویا شویم، اما احمد تقی سخنگوی این وزارت به پرسش های ما پاسخ نداد. طالبان برخلاف وعده های خود مبنی بر بازگشایی مکاتب، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند. آنان دلیل این تصمیم را امر رهبریشان عنوان کرده و گفتند روی طرحی برای اسلامی ساختن لباس دانش آموزان و آموزگاران زن کار می کنند، چیزی که مورد انتقاد گسترده داخلی و خارجی مواجه شده است. اکنون در میان دختران پشت کنکور بیمعان وجود دارد که برایشان اجازه اشتراک در کنکور و راهیابی برای پوهنتون نیز داده نشود.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که جنگ روسیه علیه اوکراین به مثابه نسل کشی است. این در حال است که پوتین وعده کرده که تا زمان دست یافتن به اهدافش به جنگ ادامه میدهد. جعفر احمدی گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد دنبال کرده. در نخست از جعفر احمدی میپرسم که از اتهام بایدن به روسیه و مشخصا پوتین بیشتر بگوید.
تشکر فرشته جان. رئیس جمهور بایدن دیروز در سخنرانیش در ایالت آیووا نخست اعمال روسیه در اوکراین را نسل کشی توصیف کرد و گفت که بودجه خانوادگی امریکایی ها یا تواناییشان برای خریدن تیل نباید به ای که یک دکتاتور در آن سوی دنیا اعلام جنگ می کند یا مرتکب نسل کشی می شود وابسته باشه. آقای بایدن سپس به خبرنگاران گفت که به خاطر کلمه نسل کشی را استفاده کرده که روشن‌تر شده که پوتین فقط تلاش میکند تا مفکوری اوکراینی بودن را محو کند و به گفته رئیس جمهور بایدن شواهد زیادی در این مورد هست. او افزود که حقوقدانان می توانند تصمیم بگیرند که این اقدام پوتین نسل کشی است یا نه، اما آقای بایدن گفت که یقینا این کار به نظرش نسل کشی است.
جعفر جان، رئیس جمهور بایدن این سخنها را در حال ابراز کرده که به گزارش رسانه های امریکایی پنتاگون نشست تولید کنندگان بزرگ سلاح امریکا را امروز برگزار خواهد کرد. در مورد هدف این نشست چی گفته شده؟
خب رسانه های امریکا دیروز به نقل از مقامات پنتاگون گزارش دادن که این وزارت میزبان نمایندگان از 8 تولید کننده سلاح امریکا خواهد بود تا در مورد میزان نیازمندی اوکراین به اسلحه و ای که این شرکت ها چقدر میتونن به او رسیدگی کنن در نشست سری بحث شود. در گزارش ها به نقل از منابعی که نامهایشان افشا نشد آمده که مقامات در مورد پیشنهادها برای سرعت بخشیدن تولید سلاحی که به وزارت دفاع اوکراین اهمیت کلیدی دارند نیز بحث خواهند کرد. رسانه های امریکا دیروز به نقل از منابع نامعلوم هم گزارش دادند که انتظار می رود که ایالات متحده همچنان اعلام کند که به زودی کمک های تازه نظامی به ارزش صدها میلیون دلار به اوکراین خواهد فرستاد.
جعفر احمدی جزئیات می داد. وزارت خارجه بریتانیا زد با کشورش و همه کشورهای مشترک المنافع خواسته که از هر گونه سفر به افغانستان خودداری کنند. شمایی که در داخل افغانستان هستند، وضعیت امنیتی را چگونه ارزیابی میکنین؟ امی پرسش در فیسبوک رادیو آزادی ما مطرح کردیم. برخی شنونده های ما یا برخی مخاطبین ما پاسخ فرستادن. عثمان ندیم گفته شکر قرار قراری است. ابو بکر سلطانی گفته بهترین امنیت است که تا در لندن هم نیست. قمر گل نوشته من خودم در افغانستان هستم، این خبر کاملا دروغ است. تشکر از این که در فیسبوک، در تویتر، در یوتیوب هم رادیو آزادی را دنبال میکنین. رسیدیم به نیمه دوم این برنامه، بلکه نزدیک میشیم به نیمه دوم برنامه. تا لحظات دیگر ما برنامه هفتوارم داریم. در این بخش با آرش موین بمانید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و درود بر شما. در ادامه من آرش همایون میزبان شما هستم. در بیش از 7 ماه تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، بیش از همه تصمیم گیری های وزارت امر به معروف و نهی از منکر آنها خبرساز بوده.
این وزارت طالبان بیشتر به خاطر اعمال محدودیت ها بر چگونگی کردار و رفتار مردم مشهور است.
یک کارشناس هم در این مورد میگوید
با این قرائت تاریکی که طالبان دین دارند، اداره های امر به معروف و نهی از منکر کشورهای دیگه اسلامی به شکل طالب ها عمل نمی کنند.
از پیام هایی که به رادیو آزادی گذاشته اید.
این را از طالبان خواهشم نمی کنم و لطفنم نمی گم. این حق مسلم ماست، این حق خدا بر ما داده. این طالبان که در 7 ماه یک یونیفرم جور ندارن، چطور یک حکومت جور کنن؟
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
در بیش از 7 ماه حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، بیشتر از همه عمل کرد و تصمیم های وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان خبرساز بوده. در حالی که در حکومت سابق افغانستان بیشترین اداره های خبرساز وزارت های سکتور امنیتی بود. در این گزارش همکارم به چگونگی عملکرد وزارت امر به معروف و نهی از منکر و اهمیت این وزارت در ساختار حکومت طالبان پرداخته است.
در نزدیک به 8 ماه حاکمیت طالبان بر افغانستان، وزارت امر به معروف و نهی از منکرشان بیشتر از هر اداره خبرساز بوده است. این وزارت طالبان بیشتر به خاطر اعمال محدودیت ها بر چگونگی کردار و رفتار مردم مشهور است و تا به حال بیشترین محدودیت ها را بر زنان وضع کرده است. محدودیت بر فعالیت رسانه‌ای به ویژه کارهای رسانه‌ای زنان، اجازه گشت و گذار نداشتن زنان بدون محرم شرعی در سفرهای طولانی تر، گذاشتن ریش و حضور در نمازهای جماعت پنجگانه، منع پخش موسیقی در موترهای شهری، نصب تبلیغات برای ترویج حجاب شرعی در نقاط مختلف شهرهای بزرگ، توقف نشرات برخی برنامه‌های سرگرمی و تفریحی رسانه‌ها، جداسازی و اختصاص روزهای خاص به حضور زنان و مردان در پارکها و برخی موارد دیگر از مواردی هستند که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در نزدیک به 8 ماه گذشته وضع کرده است. باورها درباره چگونگی فعالیت‌های این نهاد گوناگونند. برخی ها این نهاد را کلیدی‌ترین وزارت حکومت طالبان می‌شمارند. سید اکبر آقا از مقام‌های پیشین طالبان می‌گوید وزارت امر به معروف و نهی از منکر بر مبنای آیات قرآن شریف از اهمیت ویژه در ساختار نظام طالبان برخوردار است و موجودیتش در هر نظام اسلامی ضروری است. با گفته سید اکبر آقا، با توجه به شرایط کنونی و اقتضای زمان، افراد طالبان که در ساختار وزارت امر به معروف و نهی از منکر فعالیت میکنند باید فرضیات را اولویت دهند و به خاطر موارد عادی سبب ایجاد نفرت در بین مردم نشوند.
با مستحبات باید زیاد تاکید نشود و مواردی که زیاد مهم هستند و واجبیت و فرضیت دارند با آنها پرداخته شود و آن هم با حکمت. این طور می شود که این سلسله از بدنامی خلاص می شود.
دغه د بدنامی څخه به سړی خلاص شي.
با گفته سید اکبر آقا، در دول اول حاکمیت طالبان به دلیل جنگی بودن وضعیت، اداره امر به معروف و نهی از منکر عملکرد خوبی نداشت و اکنون که وضعیت عادی به نظر می رسد، این اداره باید عملکرد خوبی در جامعه داشته باشد. در برخی موارد تصاویر گروهی از مبلغان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود که با پوشش چپنی سفید و نشان ویژه در حال گیستنی هستند. حتی نوارهای تصویری هم پخش شده که افراد این وزارت در موترهای رنجر که مربوط به نیروهای امنیتی نظام جمهوری پیشینند از طریق بلندگوها افراد را به حضور در نمازهای جمعه و جماعت فرا می خوانند. گزارش های مزیجاد حاضری در برخی مسجدهای محله های در کابل و ولایت ها برای ثبت حضور نمازگزاران توسط وزارت امر به معروف طالبان به نشر رسیده است. هرچند در بیشتر موارد سخنگوین حکومت طالبان گفتند که این گام ها جنبه توسعه‌ای دارد، اما شماری از شهروندان افغانستان همواره از الزامیت این محدودیت ها سخن گفتند. در تازه ترین مورد تصاویری از دانشجویان پوهنتون بدخشان به نشر رسیده و ادعا شده که آنان از سوی افراد منصوب به طالبان لطه کوب شدند. پس هانتر صادق عاکف سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفت که در پیوند به این رویداد 4 نظامی طالبان بازداشت شدند. وایس ناصری آگاه سیاسی و اجتماعی بر رادیو آزادی میگوید که بر اساس قرائت افراطی طالبان از دین در بیشتر موارد عملکرد و تصمیم های وزارت امر به معروف و نهی از منکرشان خبرساز می شود. به گفته آقای ناصری، امر به معروف و نهی از منکر از اصول اساسی دین اسلام در هر کشور اسلامی است و بیشتر کشورهای اسلامی چنین اداره ای را در ساختار نظامشان دارند، اما با عمل کردیم متفاوت.
در هر دو کشور اسلامی که ادعا دارن یعنی نظام اسلامی هستند، هم عربستان سعودی و هم جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورهای اسلامی هم ادارات به این شکل هست، ولی به این شدتی که طالب ها عمل میکنن و با این قرائتی که تاریک یک طالب دین دارن و اداره های امر به معروف و نهی از منکر کشورهای دیگه اسلامی به شکل طالب ها عمل نمی کنن.
با گفته آقای ناصری، عملکرد طالبان در بخش‌های مختلف از جمله تطبیق شریعت و سیاست غیر واقع‌گرایانه و غیر عملی است. سخنگویان طالبان به شمول سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در این باره حاضر به پاسخگویی نشدند، اما پیش از این در بیشتر موارد که عملکرد و اعلامیه‌هایشان مورد انتقاد قرار گرفته بارها تأکید کردند که تصمیم های این وزارت بیشتر جنبه های توصیه‌ای دارند.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلاکایم دو تا ام بخای 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سمپیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
تو وقت شده ما به حساب به عقل مال توان دادن 50000 60000 دی رقمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
از پیام هایی که به رادیو آزادی گذاشته اید.
سلام، سپاستم از کابل. بیشتر از دوستت روز شد که ما دختران به مکتب نرفتیم. چرا؟ آیا دختر مسلمان نیست؟ آیا دختر انسان نیست؟ آیا در دین اسلام آمده که دختران رو مکتب نروند درس نخوانند؟ که قربانی همه چیز ما دخترها هستیم. چرا؟ در پانتون کابل حمله کردن، قربانیش بیشتر دختران بود. در مکتب سیدالشهدا حمله کردن، قربانیش دختران بود. از شان خواهش میکنیم که ما را بگذارن بریم به مکتب، نگذارن که خون ما به جوش بیاید و از مرگ خود نخواهیم ترسید و اعتراضات ما دختران پایان نمییابد تا وقتی که حقوق ما داده نشود.
مریم هستم، از کابل پیام گذاشتیم. در رابطه به مکتبان، مکاتب دختران بالاتر از 6 بگویم که بیشتر از 200 روز شد که اجازه ندادن و من این را از طالبان خواهشم نمیکنم و لطفنم نمیگم. این حق مسلم ماست، این حق خدا برای ما داده. این طالبان که در 7 ماه یک یونیفرم جور ندارن، چطور یک حکومت جور کنن؟ این حق خدا برای ما داده، طالب خانه داده که از ما میگیره.
سلام و عرض ادب. یک موضوع مهم است که به خصوص معلمین محترم، امروز در افغانستان یک معاش کم به معلم داده میشه. معلم کیلومترها فلان به وظیفه میره، نصف معاش خورتل مصرف میکنه، مواد خوراکی دوچند سچند شده. آیا معلمین همیشه در هر حکومتی که میه باید زیر فقر بسوزه یک معاش کم داشته باشه؟ اگر امارت توجه به معارف نکند، جهل و بیسوادی و ویرانی کشور پس دوباره شروع خواهد شد. به همون خاطر معارف فرقوی کنیم تا اینکه ما همگی آگاه بشیم، فهمیده بشیم، انجینر بشیم، دانشمند بشیم، دیگه جنگ و ویرانی خرابی رو نکنیم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ظلم ستم ایرانی و پاکستان ها دیگه به سطور اسمون عزیز امسایه که فعلا الله نصیب ما کده، یهود و نصارا کمسایه ما بهتر بود. الله از شر از یا اوانهای مظلوم بیچاره را الله متعال نجات بده، اوانهایی که در جهت خدا بر امن خود داشته باشند.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. 5:30 عصر با وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ایالات متحده آمریکا میگوید پیشرفت‌ها در عرصه حقوق بشر در همه جهان به شمول افغانستان به عقب برگشته. سویدن از صندوق کمک‌های بشر 2,700,000 دلار با افغانستان کمک کرد. جمعیت هلال احمر افغانستان امروز به 100 خانواده نیازمند در ولایت لوگر کمک‌های بشر دوستانه را توزیع کرده. یک سرباز تاجیکستان که در درگیری در منطقه مورد مناقشه مرز با قرقیزستان زخمی شده بود در شفاخانه جان باخته و وزارت دفاع روسیه میگوید که بیش از 1,000 نیروی بحری اوکراین در شهر محاصره شده ماریوپول به نیروهای روس تسلیم شدند. تفصیل همین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، جهان سپاس از همراهیتان. برنامه های ما تا هفت شام ادامه دارد. اکنون برنامه هفتوار فکر نو با جوانان آمادی نشر است، البته باز پخشان با رادیو آزادی بمانید.
فکر نو با جوانان.
سلام، به برنامه فکر نو از رادیو آزادی خوش آمدید. آزادی بیان در جهان امروزی یک ضرورت حیاتی به شمار میره. رسانه ها که یکی از ابزارهای آزادی بیان است، در 2 دهه گذشته رشد قابل توجهی در افغانستان داشتند و یکی از دستاوردهای اصلی و مهم در افغانستان به شمار میرود. به باور برخی ها، رسانه ها و آزادی بیان در ارتقای سطح ذهنی جامعه و در رشد و تکامل فکری مردم نقش اساسی دارند و یکی از عوامل اصلی توسعه سیاسی و اجتماعی تلقی میشه. در این برنامه بحث میکنیم که چرا آزادی بیان مهم است، اهمیت آزادی بیان در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی چی بوده میتونه، وضعیت آزادی بیان و رسانه ها این روزها در افغانستان چگونه است، محدودیت و سانسور آزادی بیان چقدر اثرات منفی بالای جوانان میگذارد. این پرسش ها و سوال های دیگر را با مهمانانم هر یک، سید محمد باقر کاظمی، استاد پوهنتون و آگاه مسائل سیاسی، نویده خراسانی، فعال مدنی، بها بقایی، یکی از جوانان فعال رسانه‌ای، و فیض الله صافی، ژورنالیست و نویسنده شریک می سازم. بحث خود را با استاد کاظمی آغاز می کنیم. استاد کاظمی، نفس آزادی بیان در یک جامعه چقدر مهم است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام خدمت شما جناب آقای فیضی، مهمانان محترم برنامه و تمام شنونده های برنامه فکر نو از رادیو آزادی. جناب فیضی صاحب، باید در نخست تعریفی از آزادی بیان داشته باشیم که آزادی بیان با چه مفهومی تعبیر بشه. اگرچه که شما در مقدماً اشاراتی را داشتیم. آزادی بیان تنها وسیله است که افراد در جامعه میتونه دیدگاه و اندیشه های مختلف و گوناگون سیاسی و اجتماعی و فردی خود را به دیگران منتقل بکنند. اما چیزی که خیلی مهم است، این هم باید در نظر داشته باشیم که آزادی بیان به صورت یک حق مطلق در هیچ یک از جوامع نمیتونه باشه و تابع محدودیت هایی است و افراد در استفاده از حق آزادی در این حق به عبارت آزادی مطلق ندارند، بلکه تاکید است که باید محدودیت های آزادی بیان مراعات شود، چنانچه که در اسناد بین المللی هم آمده که موارد مختلفی را به شمول حفظ امنیت، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی در حقیقت احتوا میکنند.
آزادی بیان و رسانه ها در 20 سال گذشته چی پیشرفت های در افغانستان داشته به نظرتان؟
آقای فیضی، در 2 دهه گذشته حداقل اگر یک نگاه گذرا داشته باشیم، آزادی بیان به مفهوم واقعی خودش تعریف نشد. گاهی وقتا ما میدیدیم و میشنیدیم که برخی ها به بهانه از اینکه بحث آزادی بیان مطرح است، هر آنچه را که میخواستن میگفتن بدون از اینکه منافع اولیای ملی را در نظر بگیرن، بدون از اینکه حفظ امنیت عمومی را در نظر بگیرن، بدون از اینکه سلامت یا اخلاق عمومی را در نظر بگیرن، مطالب را عنوان میکردن چه در رسانه های صوتی، چه در رسانه های تصویری و حتی در نوشته هایی که در صفحات مجازی ما میتونستیم که مشاهدهش بکنیم. اما متاسفانه در 2 دهه گذشته با تمام پیشرفت هایی که شد، این موارد از جمله مواردی بوده و در حقیقت باعث از این شد که ما آزادی بیانی را که به مفهوم واقعی باید به دنبالش باشیم نتونستیم به دست بیاریم و چه بسا که به یک سمت انحرافی، به سمت بحث قومیت ها رفته، به سمت بحث احزاب رفته و به یک سمتی که به اصطلاح تمامیت خواهی ها در اون نابینه شده بوده، در حقیقت به یک شکلی از اشکال سمت و سو داده شده. با تمام از اینا میشه که امیدوار به این بود که انشاءالله در آینده نه چندان دور افغانستان با یک طرح و برنامه ریزی که از سوی رهبری امارت اسلامی در نظر میگیره و در نظر گرفته میشه و یک طرز العمل مشخص و مدونی را از طریق رسانه ها به مردم با آگاهیشان برسانه، من مطمئن هستم که انشاءالله یک روند بهتری را در پیش خواهد داشت.
سلامت باشین استاد، به شما برمیگردیم. از بانو خراسانی بشنویم که پیشرفت‌های دختران در بخش آزادی بیان و رسانه‌ها چی بوده در 2 دهه گذشته، چقدر دختران و زنان پیشرفت کردند در این بخش؟
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. دقیقا در 2 دهه اخیر در تمام عرصه ها زنان افغانستان پیشرفت های خود را داشتن، با وجود که چالش های فراوان فرارایشان بوده و در زمان جمهوریت هم خیلی از مشکلات را داشتن. ما انکار نمی کنیم که در یک کشوری که عملا تروریست ها حضور داشتن و جنگ می کردن و از یک طرف نظام مستبد، دیگر خبرنگاران با مشکلات خیلی مواجه بودند، اما بازم خبرنگاران زن در جامعه سنتی به کار خود ادامه می دادند، تانستن جایگاهی را به خود پیدا بکنند که با تاسف با روی کار آمدن امارت و وضع قوانینی که در رابطه با زنان وضع شده، اما جایگاه و برنامه هایی را که قبلا داشتن از دست دادن، ولی باز هم رسانه ها در افغانستان، رسانه های داخلی کاملا سانسور است با تاسف. برنامه هایی را که حتی درباره خود زنان می باشه پوشش دادن، اجازه ازی را ندارن که پوشش بدن، مثل تظاهرات ها و برنامه هایی را که ما داریم و خبرنگاری هم از دید از اونا جرم است، قسمی که حتی وقتی که حکومت را بر دست نداشتن در قتل خبرنگاران ما دست داشتن. حالا که خودشان حکومت را بر دست گرفتن، خبرنگارای ما را شکنجه میکنن، گرفتار میکنن، قتل های مرموز صورت میگیره که واقعا نگران کننده است. و زنان که عمده ترین چالش را که زنان خبرنگار دارن، ما گفتم که از دید طالبان زن اجازه کار کردن در بیرون نمیتن برشان، اما خبرنگارا وقتی که خبرنگارای زن تماس گرفته میشه به مراجع پاسخ حقوق اونا برشان به خاطر که زن هستن آماده نیستن که امراشان مصاحبه بکنن و از این قبیل اطلاعات را بدیری به دستشان قرار میدن.
در زندگی شما چه تأثیر داشته آزادی بیان و رسانه ها در دو دهه گذشته در افغانستان؟ چه تغییر شما در زندگی خود میبینین و چقدر ایرا مدیون آزادی بیان و کار و فعالیت رسانه ها میدانین؟
بدون شک هر قدر که ما فعالیت و برنامه در هر رابطه با حقوق زنان میداشتیم یا در رابطه با عدالت و آزادی، هر برنامه ما توسط خبرنگاران پوشش داده می شد و ای که صدای ما به گوش مردم افغانستان، پیامای ما به جهانیان از طریق رسانه ها رسانده می شد، بدون شک در کارها، فعالیتها، برنامه ها و زندگی ما تاثیر خیلی محسوس داشته.
سلامت باشین، به شما برمی گردیم. بقایی آنچه که دوستان گفتن چقدر پیشرفت ها در بخش آزادی بیان و رسانه ها در دو دهه صورت گرفته، به نظر شما این پیشرفت ها تأثیر آن بالای زندگی جوانان داشته؟ چقدر تانسته زندگی جوانان را تغییر بده و متحول بسازه؟
سلام عرض در خدمت شما آقای فیضی و هم میهمان گرامی شما. بدون شک جوانان بیشترین تأثیر و بیشترین الگوها را در زمینه رسانه ها و طریق رسانه ها، آنچه که ما میدانیم رسانه ها مهمترین پیام رسانه در واقع سرگرمی و آگاهی بخشی و تولید دانش است. و خوشبختانه جوان ها در طول دو دهه گذشته یا کمتر از 19 سال در زمینه سرگرمی بخصوص تولید دانش و همینطور آگاهی در زمینه های مختلف به شکوفایی هایی رسیده بودند، رو به بهبودی هایی رسیده بودند. در واقع هرچند که آسیب هایی هم در پی داشته، رسانه هایی که در واقع در افغانستان چی از لحاظ دیداری و شنیداری و چاپی و بخصوص مؤسسات و نهادهایی که در زمین آزادی بیان فعالیت داشتن، هرچند آسیب هایی هم داشته، ما نمیتونیم بگیم که رسانه ها کاملا مزایای خوبی داشته، مزایا داشته و خوبی های داشته و خدا نخواسته هیچ بدی هایی هم نداشته، متاسفانه داشته. اما آنچه که قابل بحث است و پذیرفتنی هست، دیدنی هست، ما در طول 19 سال گذشته خوبی های زیاد از آزادی بیان و رسانه ها داشتیم خوشبختانه، که در واقع بیشترینشان برمیگرده به آگاهی جوانان و بخصوص تولید دانش و همینطور آگاهی مردم از مسائل مدنی، مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مشارکت سیاسیشان در زمینه های مختلف و حقوق شهروندیشان و بالاخره حقوق زن، حقوق انسان، یک سری مسائلی که در واقع ارزش های جهانی داره. در واقع جوانان بخصوص نسل امروزی ما که بیشترین در واقع درصدی بافت اجتماعی جامعه افغانستان را شامل میشه، که بیشتر از 60% امروز نسل جوان در واقع پیکره جامعه افغانستان را تشکیل میتن، اما متاسفانه این شکوفایی و این روبه بیبودی که تجربه شد در طول 19 سال گذشته با فرار سردمداران قدرت، متاسفانه بدون از اینکه توافق روی صورت بگیره، دستاوردها متاسفانه امروز رو به افول است. ما شما شاهد هستیم امروز رسانه ها، آزادی بیان، یک ارزش های مدنی دیگه متاسفانه رو به افول است، سانسور میشه، مردم با آزادی بیان متاسفانه بی باور شدن.
در زندگی شما فعالیت رسانه ها و آزادی بیان چه تغییری آورده؟ مثلا شما در دو دهه چه پیشرفت هایی داشتین و چقدر این پیشرفت هایتان همونطور که از بانو خراسانی پرسیدم مدیون آزادی بیان و رسانه ها میدانین؟
بدون شک از طریق رسانه ها و از طریق رسانه های مختلف، البته من پیشتر اشاره کردم که جوان ها بیشترین سود را توانستن ببرند، بستگی به این داشته که جوان ها چگونه و چی الگوهایی در واقع دنبال کردن بهره برداری از رسانه ها را و آزادی بیان را. در واقع من پیش رو اشاره کردم که مهمترین دستاورد و بالاخره بهره برداری جوان ها یا مزایایی که جوان ها از رسانه ها به دست آوردن، در واقع آگاهی از حقوقشان، حقوق شهروندیشان، مزایای در واقع حقوق بشر، حقوق زن و همینطور مسائل فرهنگی، توسعه فرهنگی، آگاهی سیاسی و همینطور معلومات اطلاعات در مورد کشورشان، جامعهشان و همینطور یک سری ارزش ها و مسائلی که در واقع ارزش های جهانی گفته میشه. یعنی من خواستم بگویم که در زمینه روشنگری، روشنفکری رسانه ها بیشترین نقش را داشته، بخصوص برای نسل جوان ما. همینطور مثل من ده ها جوان دیگر بدون شک اگر رسانه ها و آزادی بیان و تکنولوژی و بالاخره یک سری ارزش هایی که من پیش اشاره کردم از ارزش های مدنی و شهروندی اگر در چارچوب دموکراسی و مردم سالاری نمی بود بدون شک جوان ها تا این اندازه آگاهی و دانش و پویایی را به دست نمی آوردن که امروز از آزادی بیان امروز ناراحت هستند یا سانسور که امروز فضای سانسور که حاکم هست بنابراین چندهندی این است که جوانان در دو دهه گذشته با آگاهی ها و در واقع توسعه فرهنگی و توسعه سیاسی و همینطور توسعه علمی رسیده بودند و از جمله ما میتونیم بگوییم که مشارکت جوانان در قسمت مسائل سیاسی و انتخابات و همینطور ده ها زمینی دیگه این رسانه ها بوده که جوانان را انگیزه داده الگو داده برشان در قسمت شکل دهی یا شکل گیری شخصیتشان و الگوهای شخصیتیشان در واقع نقش داشته.
سلامت باشین آقای بقایی، به شما برمیگردیم. صافی صاحب، همونطوری که کاظمی صاحب یادآوری کرد، آزادی بیان از خود حد و حدود هم داره و به این مورد اشاره کردن. امی حد و حدود چی بوده میتونه و چی هست این حد و حدود، میشه توضیح بدین؟
بله، سلام علیکم. من هم به نوبه خود به شما همچنان مهمانان گرامی و هموطنان عزیز خود سلام و احترامات خود تقدیم می نماییم. اگه اجازه می دهید من کمی پیشتر برم و بگویم که عرض بکنم که رسانه ها دو بخش داشت. یک بخشش امی بخش آگاهی دهی بوده که این حد و مرزش فکر می کنم که بسیار خوب بود، یعنی تا آخرین حد تانستن رسانه ها در طی 20 سال گذشته یا دو دهه گذشته تانستن که در تا آخرین حد بتوانن آگاهی دهی انجام شود، ولی در بخش دیگه که بوده بخش تقریبا همه در رسانه های دیداری تلویزیون ها که اینجا در اینجا یعنی بخش تفریحی و دیگه اجتماعی برنامه هایی که بودن اینجا حد حدود از حدود متاسفانه عدول کرده بود که یک بهانه خوبی هم به مخالفین جمهوریت در وقت مهیا شده بود و می گفتن انتقاد و اعتراض می کردن که این چی برنامه های هستن که تلویزیون ها و رسانه ها به نشر می سپارن. متاسفانه که این برنامه ها هم ناشی از دیکته و بگویم که برنامه های داخلی افغانستان هم نبوده و از امنی رسانه ها هم نبوده، از کشورهای بیرونی تحمیل شده بود و همچنان که فند و پول و مصارف رسانه ها را تمویل می کردن و اونا هم تحمیل می کرد اینمی اهداف خود که این امو از حدود عدول کرده بود. عدولش از اینمی بخش یعنی ملموس بود، دیده می شد که اینمی طور یک چیزی هست.
وضعیت فعلی آزادی بیان در افغانستان چگونه است به نظر شما؟
بله، متاسفانه رسانه ها کاملا اگر بگویم که کاملا هم دیجا نخواد بود، رسانه ها بیخی در وضعیت خراب قرار داره و قابل تشویش است. ما باید تشویش داشته باشیم اگر رسانه ها به اینمی شکل ادامه بیابه. من فکر میکنم که هموطنهای ما از تمام حقوق شهروندی و مدنی خود محروم شده میره و بالاخره هیچ رسانه و هیچ شخص و هیچ کسی نخواد بود که صدای خود بلند بکنه و هیچ دوربینی نخواد بود که من بعد که نیستم. ما با اطمینان میتونم گفته که به فعلا هیچ دوربینی ما نمیتونم ببینم که او از رو بتوانن مردم هموطنان ما صدای خود بلند بکنه و در مقابل بی‌عدالتی ها و نارسایی ها صدای خود بلند بکنه. فعلا وضعیت رسانه ها بیخی قابل تشویش است.
تشکر از شما صافی صاحب. بانو خراسانی، وضعیت فعلی را با گذشته چگونه مقایسه میکنین؟ آل وضعیت چگونه است؟ آنچه که گزارش ها و خبرهای نشر میشه در رسانه ها.
ما به نظر ما رسانه آزادی بیان و رسانه آخرین نفس های خود در افغانستان میکشند، با وجود که بسیار مشکلات تانستن جایگاه خود را پیدا بکنند. ما میبینیم که از برنامه هایی که رسانه ها میداشته باشند در برنامه ختم نمیشده باشه، یا خبرنگار دستگیر میشه یا هم که مهمان دستگیر میشه و یا ای که یک روز دروزه که مگذر از برنامه دستگیر میشن. ما شما شاهد بودیم که این دستگیری ها جریان داشته و این باعث میشه که دیگر هموطنان ما جرأت از این را نکنند که برن آن چی که حقایق در برابر رسانه ها است را بیان بکنند، و این خود از این باعث میشه که آزادی بیان گلوش خفه شد و واقعا وضعیت رسانه ها بر ما قابل قبول نیست. فعلا سانسور کاملا وجود داره دیگر، رسانه ها برنامه هایی را که می داشته باشن همش باید به نفع و طرف حکومت فعلی باشن. کاملا سانسور رسانه ای است. ما گفتم قبل از این ما در یک جامعه اسلامی بودیم و تعریفی که اینا از قوانین اسلامی میکنن اصلا برداشتشون به نظر مردم افغانستان، به نظر علمای افغانستان، به نظر مردم یک برداشت افراطی است. برداشت افراطی خودشان را ما نمیتونیم که قوانین اصلی اسلام بیان بکنیم، به خاطر که در عصر خلفای راشدین حتی زن در میان جمعی از جایی که خطابه میشد، یکی از خلفای راشدین خطابه داشتن، بلند میشن و میگن که در اینجا یا در اینجا به امیر وقت میگن که شما اشتباه داشتین. آزادی بیان در اسلام این گونه است. آزادی بیان خیلی برش اجازه داده شده و بیان میشه، اما با تاسف اینا تعریف افراطی از اسلام دارن. فقط یک بهانه ای است که هر موضوع را که به نفع خودشان نباشه رو پوش اسلامی برش میگذارن و به ضد اسلام را چی میکنن تا افکار عمومی را با خود داشته باشن که ندارن. افکار عمومی را به خود ندارن فقط به خاطر که زیر فشار جامعه جهانی بیشتر قرار نگیرن و سانسور که میکنن از این خاطر فقط یک روپوش اسلامی میتن. اسلام فقط یک وسیله است که توجیه کنن کارهای خدا که در حقیقت هم چنین نیست.
سلامت باشین، تشکر به شما. برمیگردیم آقای بقایی، آنچه که گزارش های وجود داره گفته شده که بر اساس سروی مشترک خبرنگاران بدون سرحد و انجمن خبرنگاران مستقل افغانستان از 15 اگست سال گذشته به ایسو 231 رسانه در افغانستان تعطیل و بیش از 6400 خبرنگار بیکار شدند. به نظر سانسور رسانه ها و محدودیت بر آزادی بیان و رسانه ها چی پیامد میتونه داشته باشه؟
سانسور رسانه ها یا حق دسترسی به اطلاعات و آگاهی و تولید دانش در مجموع ارزش هایی که جزی از آزادی بیان و حقوق بشری و حقوق انسانی هست که اسلام رو پذیرفته، شورای اسلامی، دانشمندای جان اسلام و بالاخره یک ارزش جهانی شمرده میشه، هرچند که سخنگویان امارت اسلامی هم به آزادی بیان اعتراف دارن و به نحوی میگن که ما آزادی بیان را حمایت میکنیم، میپذیریم، اما با وجود ادعایشان متاسفانه سانسوری که در زمینه اطلاع رسانی وجود داره، آنچه که نهادها و سازمانهای دیدبان رسانه ها یا بالاخره نهادهای رسانه ای میگن یا چی نهادهای درونی و خبرنگارا در مجموع نشان دهنده این است و بالاخره شهروندانی که ما عملا تجربه میکنیم آنچه که اطلاعات و بالاخره آگاهی را از طریق شبکه‌های اجتماعی به دست میاریم، آنچنانی که ما زودتر به دسترسی اطلاعات از طریق شبکه‌های اجتماعی میرسیم، دستوانه از طریق رسانه‌های دیداری و شنیداری و چاپی نمیرسیم و این خود نماینگر این است که به نحوی نه که کاملا سانسور یا بالاخره تعذیراتی وجود داره بالای خبرنگارا و رسانه ها که چگونه اطلاعات را و چگونه خبرها را گزارش ها را نشر کنن و چگونه و بالاخره کدام خبرها و گزارش ها را نشر نکنن. و از این که معلوم میشه 250 کم و بیش رسانه های چاپی و شنیداری و دیداری به نحوی بسته شدن و اینا در واقع نماینگر این است که مردم یا خبرنگارا یا این نهادهای رسانه‌ای به نحوی مایوس شدن و بالاخره بنابر فضای یا جو سیاسی یا حاکمیت امارت اسلامی در افغانستان، در واقع اونا نتوانستن کارهای خود را پیش ببرن و به نحوی سازش بکنن یا تحمل بکنن و بالاخره نو فعالیت‌هایی که او رسانه‌ها داشتن و خصوص خانم‌ها در این قسمت و از لحاظ اقتصادی و از مسائل سانسور و دستورها و اینا نتونستن امروز سازش کنن و بالاخره مجبور شدن ببندن درشان و خودشان امروز به ابرقمنان دستفانه محتاج باشن. و اگر بخوایم بگیم در سر شرایط کنونی که ما به سر میبریم و امروز امارت اسلامی از در افغانستان حاکمیت از اینا هست، رسانه ها به نحوی سانسور میشه. اگر ما امارت قار نشه و بالای ما بخوایم به عنوان یک شهروند واقعیت ها را بازتاب بدیم، به عنوان یک شهروند واقعیت ها را بگوییم، امی واقعیت است که همه به این توافق بارن. و تا امروز سران کشورهای بیرونی که میان در افغانستان از امارت میخواین که شما آزادی بیان رو در رسمیت بشناسین، خبرنگارها را، کنشگرها و فعالان مدنی را باید شما اذیت نکنین، فرزن به جرم فلان و فلان شما اونا را باید شکنجه نکنین. خوب اینا نشانگر این است که به نحوی سانسور مستقیم و بسیار خطرناک وجود داره. ما میخواییم بگویم که امارت اگر بخواید با آزادی بیان کنار بیایه، به حقوق شهروندی اینا آزادی بیان را به نوع بپذیره، بدون شک با قسمی که اونا میگن آزادی بیان که مخالف ارزش های اسلامی باشه، ما هم به عنوان یک شهروند، همه شهروندان افغانستان به عنوان مسلمان نمیپذیرم گرایش ها و کنش ها و بالاخره موضع گیری های یا بالاخره محتوای پیام ها و کارهایی که به نحوی با اصول اسلامی و ارزش‌ها و اعتقادات مسلمانان ضدیت داشته باشه، موافق نباشه. و امیده اتفاقا در دوران جمهوریت هم ما داشتیم، مسلمان‌ها طرفدار از این ندارن.
کاظمی صاحب کوتاه بر ما بگوین، یک دقیقه وقت داریم، پیشنهادهای شما چی است؟ چی کار شوه که رسانه‌ها در یک وضعیت خوب قرار بگیرن و سانسور از رسانه‌ها برداشته شوه و در یک مسیر منظم باشه؟ جوانان چی کنن؟ حکومت طالبان چی کنن؟ و کسایی که در این بخش کار میکنن چی کنن؟
حکومت بر اساس منافع اولیای ملی، هم قسمت پیشتر هم خدمتتون عرض کردم، یک طرز عمل معینی را طرح بکنه و در اختیار رسانه های صوتی و تصویری قرار بده و سوی هم به او پایبند باشد. جوان ها هم باید بر اساس منافع تعریف شده ملی از حق آزادی بیان در جهت رشد و شکوفایی کشور استفاده بکنند، و کسایی هم که در عرصه آزادی بیان کار میکنند باید منافع ملی را بر منافع شخصی خودشان ترجیح بدن. در حال حاضر آزادی بیان اگر بخوایم که این گونه بگیم خیلی کوتاه بر اساس سیاست گذاری های حکومت تعریف میشه، هیچ کس نمیتونه که انکار بکنه، به خاطر از اینکه در تمام متون حقوقی هم وقتی که ما میگردیم آزادی بیان در حقوق و قوانین اسلام هم پذیرفته شده و از او هیچ کس نمیتونه این کار بکنه. اما در بعد حقوقی در هیچ نظامی هم در دنیا ابراز و اظهار هر عقیده مطلقاً آزاد نیست و هر کشوری به تناسب نوع نگاه و ایدئولوژی و میزان پایبندی به اصول اخلاقی محدودیت هایی را برای آزادی بیان مشخص کرده، و معنای او هم این نیست که آزادی بیان قابل محدود کردن باشه و مقید کردن باشه و همه عقلای چه اسلامی چه غیر اسلامی بر آزادی بیان در حد و حدود خودش پایبند است.
سلامت باشین استاد، تشکر از شما. شنونده عزیز، برنامه امروز فکر نو در همینجا به پایان میرسه. از تمام مهمانانم تشکر میکنم که در بحث با ما اشتراک کردن و از شما شنونده عزیز هم ممنون هستم که تا این دم با رادیو آزادی بودین و برنامه ما را دنبال کردین. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
رمضان آمد ما
درخشان.